تبني.
زه مې دوارم چې دا خبرې اترې یا دغه کنفرانسونه یا دغه غونډې یو ښه نتیجه ښه پایلې ولري. موږ د مثبت فکر په تیوري باندې باید مخته لاړ شو.
سلام، ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون چند خبر با من ستار فروخ. یک اداره ملل متحد می گوید که افغانستان با بحران بزرگ انرژی روبروست و تقریبا 40% خانواده ها در این کشور برق دارند. برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش به روز شنبه هفته ماه دلو گفت که کمبود برق تأثیرات منفی بر عرصه خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، توسعه و بهبود اقتصادی دارد. بر اساس گزارش، افغانستان به شدت به برق وارداتی از کشورهای آسیای میانه و ایران متکی است و بیش از 75% برق مورد نیاز افغانستان از برق وارداتی تامین می شود. در این حال مردم در افغانستان به خصوص باشندگان کابل شکایت دارند که با آغاز فصل زمستان پرچاوی های برق افزایش یافته است. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که شرکت استخراج معادن CDC چین برای سرمایه گذاری در معادن مس، سرب و جست در افغانستان علاقمندی نشان داده است. رئیس این شرکت با شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در کابل دیدار کرده است. این وزارت در شبکه اکس توییتر سابق به روز شنبه نوشت که آنها درباره فرصت‌های سرمایه گذاری در منابع معدنی افغانستان بحث کردند. طالبان یک سال پیش، یعنی در ماه جنوری سال گذشته، قرارداد استخراج نفت از حوزه آمودریا را با یک شرکت چینی موسوم به شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در شنجن به ارزش $540 میلیون امضا کردند. با گذشت بیش از 2 سال از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است، اما چین از معدود کشورهایی است که با طالبان رابطه نزدیک دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته. نادیه ندیم، فوتبالیست افغان الاصل، عضو تیم فوتبال زنان دنمارک، به تیم زنان باشگاه آس میلان ایتالیا پیوست. آس میلان یکی از تیم‌های معروف فوتبال اروپا به روز شنبه 28 جنوری به خانم ندیم خوش آمدید گفت. او با پیراهن شماره 8 در این تیم بازی خواهد کرد. نادیه ندیم قبلا در تیم‌های پورتلند نوردز، مانچستر سیتی، فورتونا هیورینگ، پاری سن ژرمن و ریسینگ لوئیس ویل نیز بازی کرده بود. شیخ جلال الدین حقانی، رئیس دیوان امنیت عامه سر محکمه طالبان، بر اثر رویداد ترافیکی پس از ظهر روز شنبه جان باخت. سر محکمه طالبان در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق ناوقت دیروز نوشت که این رویداد در مربوطات ولایت غزنی رخ داده است. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، امروز یکشنبه وعده کرد که هر کارمند این سازمان را که در اعمال هراس افغانی دخیل باشد پاسخگو قرار خواهد داد. و گزارش خبرگزاری رویترز، گوترش این مطلب را پس از آن ابراز کرد که اسرائیل شماری از کارمندان اداره ملل متحد در امور مهاجران فلسطینی را متهم کرد که در حمله 7 اکتبر سال گذشته گروه تندروی حماس به اسرائیل دست داشتند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. پس از اتهام اسرائیل، شماری از کشورها از جمله ایالات متحده، کانادا، استرالیا، فنلند و سوئیس کمک‌های مالی خود را به اداره ملل متحد در امور مهاجران فلسطینی متوقف کردند. با دنبال این اقدام، سرمنشی ملل متحد از حکومت‌ها خواست که به حمایتشان از این اداره ملل متحد ادامه بدهند. و جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید از چین، خواسته است که با استفاده از نفوذش بر ایران از حملات شورشیان حوثی بر کشتی‌ها در بحیره سرخ جلوگیری کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل از شماری از مقام‌های ایالات متحده که نامه‌هایشان گرفته نشده به روز شنبه گزارش داد که سالیوان این خواست را در دیدار با وانگی وزیر خارجه چین مطرح کرده است. آنها به روز جمعه در بانکاک پایتخت تایلند دیدار کردند. شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران از اواخر سال گذشته میلادی به کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ حمله می‌کنند.
زیر آسمان کبود سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. در برنامه امروز موضوع بحث این است: قرار است به زودی دو کنفرانس در مورد افغانستان برگزار شود. در 18 و 19 ماه فوریه دوحه میزبان کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان خواهد بود. استیفن دوچارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در مورد این کنفرانس گفته که این گرده همایی به دعوت سرمنشی ملل متحد انعقاد می شود که نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان و همچنان نمایندگان سازمانها و کشورهای مختلف منطقوی و جهانی در آن سهم خواهند داشت. در این کنفرانس هماهنگی در نظریات جهانی تحت شعاع پیشنهاد فریدون سنیروغلو، گزارشگر خاص ملل متحد در رابطه با افغانستان، بررسی خواهد شد. یک مقام طالبان گفته که نمایندگان حکومت طالبان هم به این کنفرانس دعوت شدند. علاوه بر آن، روز دوشنبه 29 ماه جاری میلادی اجلاس به میزبانی حکومت طالبان بین کشورهای گروه تماس در کابل برگزار می شود. در گروه تماس ایران، روسیه، پاکستان و چین شاملند. این جلسات در یک زمان برگزار می شوند که فشارهای جهانی بر حکومت طالبان دوام دارد و هیچ کشور تا حال آمادگی نشان نداده که حکومت آنها را به رسمیت بشناسد. آنها تاکید دارند که طالبان باید حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و دیگر تعهدات خود را به جا آورند، از جمله تشکیل حکومت همشمول. آمریکا و کشورهای دیگر نیز پی هم از طالبان تقاضا می کنند که اگر حقوق اساسی و اصولی زنان و دختران از جمله حق تعلیم و کار آنها را تامین نکنند و تعهدات خود را در بخش حقوق بشری به جا نیاورند، حکومت آنها به رسمیت شناخته نخواهد شد. طالبان تا حال این خواسته های جامعه جهانی را نپذیرفته و گفتند در چارچوب شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند و حکومت آنها همشمول است. در چنین حالت تأثیر کنفرانس های کابل و دوحه چگونه خواهد بود؟ چه نتایجی را می توان از آن انتظار داشت؟ اهمیت کنفرانس های دوحه و کابل در کجاست؟ همین سوال ها را ما در این برنامه زیر آسمان کبود با تحلیلگران در میان می گذاریم. مهمانان ما در این برنامه تحلیلگر امور سیاسی اختر محمد راسخ، کارشناس مسائل سیاسی و استاد پوهنتون احمد سعیدی و لیزا سروش، نویسنده ماستر علوم سیاسی بخش صلح جنگ در رشته منازعه از پوهنتون سندیاگو در تلفن با ما در تماس هستند. سوال را از آقای راسخ شروع میکنیم. تمرکز میکنیم سر کنفرانس کابل فعلا. آیا هدف از کنفرانس ها این است که توجه جهان به افغانستان بیشتر شده و مطلب عمیق افاده میکنه؟
سلام، درود بر همه شما بزرگان و افغانان عزیزم که از طریق رادیوی شما ما را میشنود. در ارتباط سوال باید بگویم که افغانستان تقریبا چیزی کم 3 سال میشود که آن تعهدات را که طالبان در دوحه با خلیلزاد و امریکا و حضور داشت ملل متحد به امضا رساندند، به آن تعهدات آنها وفادار نماندند، آنها را آن تعهدات عملی نکردند. حقوق زنان، حقوق افغانها، حقوق بشر زیر پا شد و آنها مسلحانه داخل کابل شدند، جمهوریت سقوط کرد. اما پروگرام غربی ها و آمریکا چنین نبود. قسمی که شما می دانین در دوحه فیصله شده بود که یک دولت موقت ایجاد شوه و بعدن هم برن به طرف انتخابات و در آن انتخابات با اشتراک طالبان دولت همه قبول، همه شمول، همه افغانها ایجاد شود تا بتواند افغانستان از جنگ نیابتی استخبارات منطقه و جهان خلاص و به طرف سعادت و خوشبختی و ترقی سوق شود و افغانستان از مرکز تروریسم به مرکز صلح دائمی مبدل شود. اما با تاسف طالبان قسمی که بر شما معلوم است که در بار اولی که به قدرت رسیدن، ملا محمد عمر به خاطر نتسلیم کردن اسامه بن لادن و همچنان نکشیدن آن شخص از افغانستان را لعنه تعارضات قدرت های جهان ساخت و افغانستان 20 سال در افغانستان جنگ
جریان داشت. امیل، اگر تمرکز کنیم سر این دو کنفرانس فعلا، که این دو کنفرانس به خاطر چی برگزار میشه؟ بله. و تمرکز اصلی فعلا سر کنفرانس کابل میکنیم. درست. که هدف از برگزاری یک کنفرانس فعلا چی است؟
درست، به خاطر که شما میدانید که افغانستان جغرافیای ما و عملکردهای و فرمانهای امیرالمومنین طالبان روز تا روز چهره بسیار خشن میگیره به خود و جهان و بالخصوص کشورهای همسایه از عملکرد درویه سیاست مداران طالبان تقریبا به تشویش هستن. میدانند که یک بار دیگه افغانستان به مرکز تروریسم مبدل نشود که منطقه را آتش نگیره. بنابراین چنین کانفرانس ها در دوحه و یا در افغانستان و یا در کشورهای دیگه که دایر میشد، از نظر من ای به نفع ملت افغانستان است، ای صدای مردم افغانستان است و شنیدن صدای مردم افغانستان به گوش های جهانیان است که ما متعقین هستم که از این طریق میتوانن جهانیان میتوانن اگر دست بده شوند این ملت بیچاره ما را که 45 سال در جنگ نخفته هستن و 45 سال در خون غرق هستن و در بحران اقتصادی و سیاسی و اپراتیفی گیر ماندن این را نجات بدهند. اما ما متعقین به این نیستیم 100% که امریکا و یا ملل متحد به چنین اهداف اینا
به این مسئله
دستیاب شود.
به این مسئله برمیگردیم، به نتایج کنفرانس ها و ای که اهداف دو کنفرانس چی هست. فعلا میریم پیش آقای سعیدی. آقای سعیدی، و سوال اول ما پاسخ همیست که هدف برگزاری کنفرانس ها ایست که جامعه جهانی توجهش به افغانستان بیشتر شده و یا کدام هدف دیگه داره؟
من گرامی شما و کسانی که ما را میشنوند سلام عرض ادب دارم. به طور مجموع دنیا با وجود که چالش هایی را در شرق میانه، در اوکراین، در کشورهای دیگه داره، ولی افغانستان هم تا هنوز از لست بیرون نشده. یعنی توجه دنیا هست که مسئله افغانستان چاقتر و فراگیرتر و مشکلدارتر نشه، باید یک راه حلی پیدا کنه. اما راه حل پیدا کردن زبان موثر و بهتر است که تمام جناهای درگیر، چی طالب، چی اپوزیسیون، چی مخالفین، زمین سوزی چه تا دور یک میز بشینن این مذاکرات بین الافغانی شه. اما اگر نسخه های بیرونی ها به شمول سازمان ملل متحد، نسخه های بیرونی ها کمتر تاثیر داره. برمیگردیم این نشست ها دو پهلو داره. نشستی که سبا در کابل دایر بگیره، جمهوری اسلامی ایران میخواهد که زیادتر مسئله افغانستان را منطقوی کنه، یعنی کوشش کنه که دست قدرت‌ها مانند آمریکا یا کشورهای بیرونی تر کوتاه شد، مثلا افغانستان، ایران باشه، پاکستان باشه، چین باشه و ازبکستان باشه، این کشورها حل کنند و سرنوشت به اینا سپرده شد. اما مسئله دوی با چه حرف جدایه؟ مسئله دوی است که ملل متحد میخواه یک بار دیگر تعهداتی را که طالبان و بین آمریکایی‌ها در دوحه امضا شده بخش سومش عملی کنه. بخش سومش که مذاکرات بین افغانی و حکومت مشارکتی است. اما این وقت عملی شده میتونه که نماینده ای را که ملل متحد میخواهد در امور افغانستان تعیین کنه به توافق برسن کشورها، که من باور ندارم که همه کشورها به نماینده مطلقا رای بتنن توافق کنن، من باور ندارم. و طالبان هم از همین لحظه با نماینده ای را که ملل متحد تعیین میکنه مخالف هستن. به این معنا مخالف هستن که با آقای متقی هم چند روز پیش اعلان کرد، بلن اونا میگن نی باید نماینده، ما کشوری در حالت جنگ نیستیم، کشوری بعد از جنگ هستیم، نماینده نتیجه نمیشه. به هر صورت یک نشستی هست، ولی من باور ندارم که با این نشست ها یک شبه مازله افغانستان هست. یک نشستی یک گفتگو هست، ولی بهتر میبود که نماینده ای را که بلن متقی تعیین میکنه اتفاق نظر وجود میداشت، مخصوصا پنج قدرتی جهانی. یعنی متاسفانه اون چنین نیست.
سر از این موضوعات
اکثریت آرا تعیین خواهد شد و شکنندگی ها و مشکلاتی را در راه خود خواهد داشت.
تشکر آقای سعیدی، باش به شما برمیگردیم. یک بار میریم پیش خانم لیزا سروش، نویسنده ماستر علوم سیاسی بخش صلح و جنگ در رشته منازعه از پانتون سندیاگو در امریکا. همی سوال در میان میگذاریم که این کنفرانس ها به چی هدف برگزار میشوند؟ آیا جامعه جهانی توجهش به افغانستان بیشتر شده که این کنفرانس ها را برگزار میکنند؟
سلام به شما و جناب سعیدی صاحب و سایر میمونا و کسایی که برنامه ما را میشنوند. البته تمام حرفای سعیدی صاحب نشنیدم، ولی تا قسمتی که شنیدم من کاملا با ایشان موافق هستم. دقیقا دو کنفرانسی که صورت میگیره، کنفرانسی که در قطر است اما اساسش قطعنامه شورای سازمان امنیت بود که قبلا در قطر یک بخشش تکمیل شد، ولی بخش دوم و سوم من یکی را اضافه می سازم، هنوز روش کار است و اساس از این نشستم که فعلا در دوحه صورت می گیره. نظر به گزارش ها گفته می شه که امو گزارشی است که آقای فرید اوغلو تهیه کرده و اساس این نشست یا محور این نشست امی گزارش است. ولی و مسئله در این نشست من میتونم چهار نکته را فکر بکنم که بسیار زیاد مهم است و شاید روش بحث شود در دوها. یکی امی است که سعیدی صاحبم گفتند که تعیین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد جدا از رئیس یونما در بخش افغانستان است که وظیفه ازی باید زمینه سازی تعامل میان طالب ها و مخالفین طالب ها و غیره مردم افغانستان باشه و یا مخالفین طالب ها در صورت کل. و مسئله دیگه جمعی است که اگر طالب ها این مسئله را بپذیرن، قرار است که یک بحث دیگه تا جایی که من معلومات دارم صورت بگیره که اینا یک تیم گویا مشاورگونه تعیین بکنن که بتانن در روند افغانستان برای طالب ها و برای گروه های مخالفشان مشوره بتن. و مسئله دیگه که در اینجا بسیار زیاد مهم است که اینا میخواین یک گروهی را شکل بتن که همیشه در تماس که این گروه بین طالب ها و سایر کشورها در تماس باشه. یعنی این نشست هنوز هم از دید ما بخش عملی بسیار زیاد نداره، هنوز هم اینها شاید روی مسائل تکنیکی از این بحث بکنند. ولی نشست کابل خب به صورت کل به سوال شما اگر بر بگردم، هدف جامعه جهانی در حقیقت دوباره برجسته شدن نقش افغانستان، نظر به تحولات بین المللی و نظر به تحولاتی که در داخل افغانستان است دوباره داره برجسته میشه. حالا اگر بر بگردیم به مسئله از این که در افغانستان چرا این نشست ها صورت میگیره، آیا طالب ها بسیار زیاد مهم برای جامعه جهانی و کشورهای منطقه شده و یا ای که مسئله افغانستان، از دید ما با تایید عرفای سعیدی صاحب خاص کشورهایی که عبارت از چین است و پاکستان است و روسیه و ایران است در افغانستان ایست که فعلا مسئله منطقوی، مسئله فرا منطقوی و مشکل تروریسم در افغانستان یک اندازه ای کشورها را بار دیگر و در مجموع جهان بار دیگر تکان داده و این سبب شده که کشورها بار دیگر با هم
در اینجا اگر در اینجا این سوال در میان بگذاریم که خواستهای کنفرانس کابل تا چی اندازه مطابقت خواهد داشت با خواستهای کنفرانس دوحه، شما جوابتون بازم این سوال با بزرگان دیگر هم در میان میگذاره.
من تصور میکنم که خب از نحو شکل بدون شک اینها تفاوت دارند، ولی از لحاظ ازی که ای کشورهای منطقه و همچنان سازمان ملل متحد یک حکومت مشارکتی را در افغانستان میخواهد و نقش سازمان ملل متحدی است که افغانستان بره به طرف روند امو انتخابات و یک حکومت ترکیبی که اساس پلان دوحه و یا قطر انجام میداد به این طرف بره. ولی فکر میکنم که نقش کشورهای منطقه در این مسئله با آن که همیشه اینها یاد میکنند که افغانستان بره به طرف ای که تعاملی با مخالفین طالب ها صورت بگیره، من اینی مسئله را در نشست کابل بسیار کمتر میبینم. شاید این بحث ها بیشتر روی مسائل خود منطقه بین طالب ها و مسائل امنیتی که در افغانستان هست باشه، تا ای که اینها شدیدن تاکید بکنن روی از ای که باید مخالفین افغانستان و یا افغانستان پس بره به طرف یک حکومت، به طرف یک انتخابات و به یک حکومت مشارکتی ایجاد شود. این در مکمتر میبینم تا مسائل امنیتی و مسائل منطقه‌ای در داخل افغانستان.
تشکر. آقای راسخ، شما هم سوالشون این که کنفرانسی که در کابل برگزار میشه و کنفرانسی که در دوحه برگزار میشه، آیا خواسته ها متفاوت خواهد بود در این دو کنفرانس؟ و آیا کنفرانس کابل با کنفرانس دوحه کدام ارتباط داره؟
به نظر من 100% متفاوت است، به خاطر که در وجه در کنفرانس کابل چین و پاکستان و ایران و کشورهای منطقه تصمیم گیر هستند و اونا تلاش دارن که برای وضعیت کنونی راه بین رفت منطقوی را پیدا کنه، اما دوهر نشستش یا پروگرامش امان پروگرامی هست که تلاش دارن که کدام قرارداد یا فیصله‌ای که در دوحه با امضای خود طالبان صورت گرفته در ارتباط دولت آینده افغانستان و او آن فیصله نامه عملی شود. اما منطقه فعلی افغانستان، چهار اطراف ما، همسایگان ما، آنها اینو متعقل نیستن که در افغانستان یک نظام مردمی و مردم سالار به قدرت برسه. آنها فقط در فکر منافع اقتصادی و ملی خود هستن که فقط در منطقه و از حضور طالبان چنه و اینا میتونن استفاده بکنن تا طالبان را با خود داشته باشه و تحولاتی که در منطقه میاد در این تحولات در پالوی آنها طالبان هم باشه. اما ملل متحد کدام پروگرامی را که داره، این پروگرام به نفع ملت افغانستان، به نفع مردم است و به نفع منطقه است و به نفع جهان است اگر آن عملی شود.
تشکر. آقای سعیدی، سوال به شما برمیگردانیم و سوال شما هم شنیدین که این دو کنفرانسی که برگزار میشه در کابل و دوحه چه ارتباط با هم دارن؟ آیا اینا در تضاد هستن؟
مجددا خدمت خانم سروش هم سلام عرض ادب دارم که تازه پیوستن. کنفرانس کابل تا دوحه به اصطلاح آمیانه از زمین تا آسمان فرق داره. جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که معضله افغانستان را منطقوی بسازه، نه فرامنطقوی. یعنی نقشی تعیین سرنوشت باید ایران، پاکستان، چین، این کشورها بکنه. گرچه به معلومات دارم که در جلسه نشست کابل که دیگه سبا برگزار بشه در سطح اشخاص بزرگ حتی پاکستان شاید کسی اشتراک هم نکنه. ایران میخواهه که، اما هفته گذشته شما میفهمید که نماینده امریکا، نماینده انگلیس، نماینده ژاپن، جرمنی، فرانسه یک تعداد کشورا نشسته داشتن به لندن به انگلیس. اونها پافشاری میکنن که باید بخشی باقی مونده قرارداد دوحه باید جنبه تطبیقی پیدا کنه. ولی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه به این توافق ندارن، به خاطر فکر میکنن که اگر بخشی قرارداد دوحه تحقق پیدا کنه شاید نقش امریکا کلیدی تر شود این منطقه. بنان جلسه ای که در دوحه دایر میشه با تضاد یک دیگر است. یعنی امریکا، انگلیس، فرانسه، جرمنی، ژاپن، کوریا، حتی این کشورها اگر مثبت رای بتن، کشورهایی که دیگه سوا در کابل جلسه دارن اینا منفی رای بتن. بنان پیشبینی می است که ای کاش نماینده ای را که آقای گوتریش پیشنهاد میکنه به اتفاق آرا بود. از همین لحظه مسئولانه میگم که به اتفاق آرا نیست. یک تعداد رای ممتنه میتن، یک تعداد رای منفی میتن. برن وقتی که نماینده به راهی موافق تعیین نشه نتیجه کارش از همین لحظه قابل لمس نیست. اما اون چی که من باور دارم، بازی ما افغانستان در بازی های منطقه و فرامنطقه دست و پنجه نرم میکنیم. من از همین از خدمت شما عرض میکنم که نماینده ای که تعیین میشه به اتفاق آرا که نباشه کارش کارآمد نیست. مانندی یادتون باشه ملل متحد مثلا بنین سیمان بود، لختر ابراهیمی بود، محمود مستری بود به دوره دکتر نجیب، نتیجه چی شد؟ این نماینده که اگر تعیین هم بشه که به اتفاق آرا نمیشه، بعد از دو سه بار مذاکرات بین الافغانی را شروع کنه. اما اگر این نماینده مورد تایید طالبان قرار گرفت که نمیگیره، چی میگم نمیگیره، اگر مورد تایید طالبان قرار گرفت باز کار میشه. در غیر از اون طالبان میگه که ما نماینده ضرورت نداریم، خانم بوتنبایو در کابل هست، دفتر اونما هست، ما کشوری در حالت جنگ نیستیم، بعد از جنگ هستیم. همین لحظه طالب اظهار کرده که نماینده ضرورت نیست. چنو که چین و روسیه هم شما دیدین که در گذشته به اصطلاح رای منتنی دادن. بلند جلسه دوی دایر میشه، ولی من امیدوار نیستم که این بتانه روزنه باشه به حل مشکلی افغانستان.
خب آقای سیدی، چی انتظار شما دارین از این کنفرانس دوحه و کنفرانس کابل؟
ببینید در کنفرانس کابل و دوحه متاسفانه آدمای مصالحه‌دار اشتراک نمی‌کنه، هیچ وزیر خارجه اشتراک نمی‌کنه. در سطح نماینده، در سطح سفیر است. اینها آدمای تصمیم گیرنده نیستن. و از طرف دیگه جلسه دوحه یک جلسه مشورتی هست. جلسه مشورتی است که یعنی آقای گوتریش میگه که همین نماینده را تعیین می‌کنیم، شما چی میگید؟ خب مثبت منفی نظر دوم، میخواییم مذاکرات بین الافغانی دایر شد، چی میگیم؟ مجرد که اینا ببین کشورهای منطقه که دو روز بعد به کابل جلسه اینا چی میگه؟ میگه نی، بهتر است که شما این به منطقه ما گذارتیم، بهتر است که ما گروه تماس کار کنه، نه گروه شما. ایران پاپشاری داره که گروه تماس باید کار شروع کنه، نه سرمونشی بلد متحد.
بله، می سوال راجع می سازیم به خانم لیزا سروش. شما هم شنیدید، انتظار شما از این دو کنفرانس چی است؟
خب امی رقم که آجندای دو کنفرانس متفاوت است که مدر ابتدا هم ایجاد کردم و خاص جامعه جهانی و خاص کشورهای منطقه از افغانستان و از طالب ها بگونه دیگه هست، بنان نتیجه از این فرق میکنه. اما به صورت کل ما فکر میکنم که کدام شانسی یا چانسی در تغییر وضعیت در افغانستان وجود نداره در دو کنفرانس. در قدم نخست سازمان ملل متحد در مقدار زمانی که گزارشی تهیه کرد در مورد به افغانستان به شمول آقای اوغلو، اینها نتونستن با مقامات بلند طالب ها دید به شمول ملا هیبت الله دید بازدید داشته باشن، یک. و همچنان نماینده هایی که از این کشورهای منطقه به افغانستان می خواست کلی از اینا با آن که ظاهرن اینها میگن که خواستشان صلح و ثبات در داخل افغانستان است، ولی نظر به گذشته و روابط شکنن و همچنان که فراموش نکنین که این کشورها از لحاظ امسایه بودن در اطراف هم قرار دارن، ولی هیچ زمانی کشورهای متحد با هم نبودن در همسایگی خود، که بخصوص در زمانی که طالب ها به قدرت رسید و اینها لشکرکشی را با طالب ها و گاه و ناگاه با پاکستان، یعنی مناسبات خوبی بین از این منطقه وجود در این کشورها وجود نداشت. بنابراین از امیج معلوم میشه که دستاورد از این نشست هم چیزی نیست که به نفع مردم افغانستان باشه و یا ما فکر کنیم که یک گام و یا یک پله است به طرف رفتن به صلح افغانستان. و در قسمت از این که سازمان ملل متحد گویا موفق شود نماینده ای را تعیین کنه، یا انتصاب یا انتخاب به هر طوری که هست، که اکثرا متاسفانه مسائل افغانستان هم تا با تمام احترامی که بر سازمان ملل متحد دارم، به جای از این که انتخابی فکر کنم، میتونم بگویم که گاهی وقت کارشان با میک بلند کردن کارت، ولی ظاهرا انتصابی به نظر میرسه، چی از نشست افراد و اشخاصی که در این کنفرانس ها حضور میگیرند، چی از اشخاص و افرادی که تعیین میشن در این موضوع. ولی در آخر ما فکر کنم نتیجه امی میشه که امی رقم که خب اگر به گذشته از این نهادم بر بگردیم، آقای اصغر ابراهیمی نماینده تعیین شد از طرف سازمان ملل متحد در دهه 90 در افغانستان، ولی نتیجه کار در نهایت امی بود که بالاخره کنار کشید و کدام نتیجه ما به دست ناوردیم، افغانستان به طرف صلح و ثبات و آرامش نرفت. این یک بود مسئله است که بسیار زیاد مهم است. و مسئله دیگه شی است که طالب ها حاضر نیستن که برن به طرف حکومت مشارکتی، که بره به طرف انتخابات و هر کاندید شوه و هر کسی که رای برد و اینا مثل امی پروسه‌ای که امریکا بدون شک دنبال از امی بود، کاری که در سالهای 2001 در افغانستان انجام داد، اصلا اساس و امو بنیاد کنفرانس قطر آقای خلیلزاد به می اساس گذاشت که طالب ها برند ذوب شوند در داخل حکومت افغانستان و به طرف انتخابات. طالب ها به هیچ عنوانی را نمیپذیرند، هرچند که طالب ها اعلان کردند که نماینده میفرستند. هنوزم از طالب ها معلوم نیست که نماینده به قطر کی را میفرستند. خب نمایندهشان معلوم نیست، پلان طالب ها معلوم نیست و بدون شک بسیار واضح معلوم است که طالب هایی را نمیپذیرند.
خوب شد که شما هم اشاره کردین به مسئله فرستادن نماینده. من می سواله که با شما داشتم با آقای راسخ در میان میگذارم که نظر از اونا رو بگیریم، باز می رویم سر اشتراک طالبا و افغانهای دیگر که نقشش خوب بود. آقای راسخ، شما صحبت های آقای سیدی رو هم شنیدین و از خانم لیزا سروش هم شنیدین. شما چی فکر دارین که آیا این کنفرانس ها کدام نتیجه به افغانستان، به آینده افغانستان خواهد داشت؟
خب یک نکته را باید ما شما اینجا متوجه باشیم که اگر این کنفرانس ها به نفع ملت افغانستان تمام هم نشوه، خوی اقلا در سطح جهان و در همچنان ملت افغانستان متوجه میشه که ما اقلا جهان متوجه افغانستان است، جهان در عقب این بدبختی ها و بحران هایی که در افغانستان جریان داره اقلا به خاطر بیرون رفتش آنها تلاش میکنن. من متوقن استم که غربی ها و بالخصوص امریکا اکنون هم در افغانستان دست دراز دارن در سرنوشت تغییر دادن تحولات که اگر خواسته باشن. شما میدانی که افغانستان فضایش فعلا زیر تاثیر و کنترل استخباراتی و همچنان تیاره های درون امریکا قرار داره. چین بسیار تلاش داره، روسیه بسیار تلاش داره که چنین حالت هم برهم بزنن و بتانند امی کشورهای همسایه بتانند تمام موضوعات سیاسی و اپراتیوی و استخباراتی افغانستان خودشان اقلا زیر تاثیرات یا زیر حل معضله های خود قرار بتن. اما من به این متعقین هستم که استخبارات غرب هنوز هم بازی بسیار دوگانه را پیش میبره و در این بازی دوگانه با جهان و با منطقه دست بلندی که داره یا دست درازی که داره امریکا داره. بنابراین شما میدانید که اگر امریکا امروز هم بخواهد که طالبان را به این وادار بسازه که متوجه شوین که اگر شما به دولت همه شمول و همه قبول و یا رفتن به طرف یک دولت موقت نروین، اینا میتونن هم اختاریه بتن. و همچنان شما متوجه به این باید باشین که امی استردرسیز پاکستان سخنانش و این باید متوجه باشیم که اینا چند روز پیش به امریکا رفته بودن و من به این مطمئن هستم که در این جغرافیا امریکا تلاش داره که یک تحول دیگه به نفع خود و به نفع همکاران خود قرار بده، نه دست چین و دست روسیه را در اینجا کوتاه بسازه. اگر نسازه افغانستان متعقن باشه که به یک جنگ بسیار بد دیگه داخل میشه.
بله، خب امیاله که شما هستین در امرای ما مستقیما، خانم لیزا سروش بیشتر اشاره کردن به یک موضوع که نماینده طالبا هم به کنفرانس دوحه دعوت شده و بعض افغانهای دیگه هم در این کنفرانس حضور خواهند داشت.
بله.
حضور نماینده طالبا کدام تحول یا دگرگونی را در روند افکار جامعه جهانی در رابطه با افغانستان نشان نمیده؟
ببینید، ما باید بگویم که طالب ها، شما سخنان عباس تانکزم میشنوین، وزیر دفاع سرپرست ملا یعقوب هم میشنوین و وزیر داخله هم، بنان در طالب ها یک دورنگی وجود داره، یعنی یک بازی و پردیفی دورنگی را پیش میبرن. اگر نه اینها خودشان وادار به ایستن و تلاش دارن که امان فیصله دوحه باید عملی شود. اما خود امیرالمومنین یا سه چهار شخصیتی که با امیرالمومنین است، آنها فقط در تلاش یک جنگ نیابتی منطقوی و یک تشنج در این منطقه دوباره به میان آوردن، آنها دزدازی میکنن و چیزی را پیش میکنن که یک بار دیگه افغانستان تهاجم جهانی و تهاجم منطقوی بالای مردم افغانستان و بالای افغانستان صورت بگیره. بنابراین امان اشتباهی را که ملا محمد عمر در مقابل اسامه بن لادن کرده بود، این آقا این امیرالمومنین همچنان به فشار وارد کردن سر خانم ها، سر دخترها و همچنان موضوعات مکتب و کار اینا سیاسی ساختن و از جهان میخواهیم که از این حضرت اینا عقل نگیم امتیاز بگیره و در منطقه یک تشنج را داشته باشن تا از این تشنج منطقه دچار مشکلات و بحران باشه.
خب سوال ما راجع میسازم به استاد احمد سیدی. شما هم صحبت های آقای راسخ شنیدین و هم از خانم لیزا سروش شنیدین. شما چی فکر میکنین که آیا اشتراک طالبا و افغان های دیگر در کنفرانس دوحه کدام تحولی را نمایان میسازه؟
سیاست هم علم است، هم هنر است، هم تجربه زندگی. بدون شک سرمنشی ملل متحد تجربه را داره. طالبان به این خاطر دعوت نشدن در دوحه که طالبان را به رسمیت بشناسن و اعلان کنن. طالبان به این خاطر آقای گوتریش دعوت کرده که وقتی که اعلان میکنه که مثال فریدون اوغلو نماینده یا احمد یا محمود نماینده ملل متحد است، نماینده طالب حضور داشته باشه تا بلکم به یک نحوی قبول کنن، در حالی که قبلا وزارت خارجه طالبان نماینده را رد کرده. یعنی از این خاطر دعوت شده که باید مورد قبولشان واقع کرده نماینده که همکاری کنند، ولی طالبان پیش از پیش رد کرده که حضورم داشته باشند. به این خاطر دعوت شدن که یعنی تایید کنند. از طرف دیگر ما شما می دانید که شورای امنیت سازمان ملل متحد قدرت به دست پنج کشوری است که حق ویتو دارند: روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و امریکا. بنان تضادی که در اوکراین وجود داره، تضادی که در شرق میانه وجود داره، اگر دوستای ما در سیاست به این نتیجه باشن که در مورد افغانستان این پنج قدرت رای موافق میتن با یک فیصله خام است و خیال، هر نوع فیصله ای را که در دوحه طرف مقابل یعنی طرف امریکا تایید کنه، طرف مقابل رد میکنه، طرف مقابل تایید کنه و رد میکنه. بنان من به این باور هستم که معضله افغانستان بعد از کنفرانس دوحه، دقیق میگم، نمیگم که محتمل، دقیق میگم که به این حالت مدت میمانه. متاسف هستم که بحران فراگیرتر میشه، مشکلات زیادتر میشه، باز راههای دیگری جستجو میشه. یعنی این دو کنفرانس تقابل، ایجاد این کنفرانس، یعنی کنفرانس کابل به دوحه در حالت تقابل هستن، فیصله های صورت میگیره تقابل هست. ما در تقابل به جایی نمیرسیم تا تعامل نکنیم. فعلا کنار رفتن ها مطرح است، کنار آمدن ها مطرح نیست متاسفانه.
بله، همین سوال با خانم سروش هم در میان میگذاریم، باز بریم سر بعضی مسائل دیگری که مربوط میشه به همین کنفرانس ها. خب خانم سروش، شما هم صحبت های سعیدی صاحب هم شنیدین و صحبت های راسخ صاحب هم شنیدین. شما چی فکر میکنین که آیا اشتراک افغان ها و مخصوصا اگر نماینده های طالبان هم در این اشتراک کنن، زمینه تحول برابر کرده میتونه؟
خب ما میره گفتم که شانس تغییر در وضعیت افغانستان بسیار زیاد کم است و حتی سوال برانگیز است که صورت میگیره یا نمیگیره. نظر به آنچه ما گذشته ای که در افغانستان بوده و تحولاتی که در چند سال صورت گرفته، نشستهای مختلف، نتیجهشون چیزی نبوده که قناعت مردم حاصل بکنه یک و تغییر در وضعیت افغانستان بیاره دو. ما فکر میکنم که نتیجه نشست قطر، شاید هم سازمان ملل متحد در این مرحله به این هدف برسه که نماینده ای رتین کنه و یا تنها یک گوشزد برای طالب ها باشه. خب فراموش نکنیم که طبعا مسئله افغانستان را ما نمیتونیم از مسائل منطقه جدا بسازیم فعلا، برای از اینکه افغانستان بدون شک دستخوش همی بازی های سیاسی و استخباراتی و امنیتی شد و همچنان اکنون با وجود از اینکه ایران تلاش داره، پاکستان تلاش داره، چین و روسیه تلاش دارن که با یک طوری در مسئله افغانستان دخیل باشن، به حساب صاحب صلاحیت موضوعات چی نشست است، چی تحامل است و چی مسائل سیاسی و غیر سیاسی هست، اینا صاحب قدرت و یا دست بالا داشته باشن. ولی ایران فراموش نکنیم که نظر به گزارش ها و کسانی که با بعضی از نهادهای امریکایی در افغانستان کار میکنن، به خصوص کسی از دفتر USAID، یک مدت ما تقریبا چند هفته پیش با ایشان صحبت داشتم، گفت حضور امریکا بیشتر از 20 سال قبل در افغانستان. به این معنا نیست که از امریکا به صورت قطعی از افغانستان بیرون شده و زمین را مساعد کرده برای چین و برای پاکستان و برای ایران. خب با پاکستان که بدون شک اینا دوست دیری نه با امریکا هستن، ایران ما میتونیم فرق بتیم از رابطه چین با طالب ها، از رابطه ایران با طالب ها و از رابطه روسیه با طالب ها، چون اینا چیزهای جداگانه هستن. از این بعد ما فکر می کنیم که این نشست ها خوب است به عنوان از اینکه یک عامل فشار هستند، به عنوان از اینکه افغانستان فراموش نشده، مسئله افغانستان هنوز هم سرخط مسائل بین المللی هست، چی در مسائل حاد حقوق بشری، چی در مسائل حکومت داری، چی در مسائل از اینکه باید یک حکومت قومی از افغانستان بیرون شود و بره به طرف روند انتخابات و یک حکومت فراگیر در افغانستان بیاید. از این بابت یک چیز مثبت است، ما نمیتونیم بگویم که این منفی است، ولی از بابت از این که نتیجه از این چقدر زود خواهد بود، ما فکر میکنم که یک چیزی که ما باید انتظار بکشیم، با یکقدر زودی ما نتیجه نخواهد داشتیم و دست مداخله کشورها هم ساده است که با یکقدر سادگی کوتاه کرد. چون افغانستان گفتم جنگ اوکراین شدیداً ربط داشت با آمدن طالب ها دوباره به قدرت، امروز جنگی که با پاکستان و با ایران صورت میگیره و یا قدرت نمایی ایران در منطقه، اینها نشان میده که در منطقه غیر مستقیم با هم در حال جنگ هستند، فضا گونه دیگه هست. ولی خوب در روابط دیپلماتیک، در حرفایی که صورت میگیره، یک اندازه کنش و واکنش ما متوجه میشیم و این میرسانه که مسئله منطقه به صورت کل بسیار زیاد مغلق است و این چانس با وجود تمام همین مشکلات چانس برای طالب ها است که اگر اینها میخواین افغانستان، اگر خواست طالب ها است نه قدرت افغانستان، که متاسفانه قدرت خواست طالب هاست نه افغانستان، تا چیزی که در قدر وقت نشان دادن این است که اگر اینا میخواین افغانستان آرام شد، خب پس برن به طرف یک تعامل سیاسی، برن به طرف یک هم خودشان در قدرت باقی میمانن، هم برن اگر خواست شان نمیست که افغانستان بسازن، که متاسفانه خواست طالب ها نیست، از اینکه خواست طالب ها تنها قدرت و حفظ قدرتشان در کابل است. و قندهار از این بابت من نتیجه از این کنفرانس ها را زیاد مثبت نمی بینم، اما چیز خوبی هست که باید ادامه پیدا کنم.
یک موضوع دیگه هم اینجا مطرح میشه خانم سروش، این سوال باز از شما مطرح میکنیم، باز بینیم پیش آقای سعیدی و همچنان پیش آقای راسخ. او سوالی است که گیریم که در این کنفرانس ها طالب ها بعضی تعهدات کردن، اما یک تعداد از تحلیلگرها به این باور هستن که طالبات به نفع خود نمیبینن این کنفرانس ها را به شکل فعلیش که هست، و بعضی وقتا تعهدات هم که میکنن به گفته تحلیلگرا طالبا ظاهرن رو را قبول میکنن، اما در عمل پابندی نشان نمیتن زیاد. شما چی میگین که آیا چی باید شوه که عمل و نظر یکی شوه؟
خب ببینین طالب ها، من گفتم قبلا هم که دنبال قدرت هستند، میخواین به هر عنوانی باشه قدرت در کابل و قندهار حفظ بکنن. ولی یک مسئله دیگر هم ما فراموش نکنیم که اگر بازی های منطقوی در پشت سر طالب ها وجود نداشته باشه، امی کشورهایی که ظاهرن علیه طالب ها حرف میزنن، اگر امایت از اینها از طالب ها نباشه، طالب های یک روز در افغانستان مقاومت کرده نمیتونن. اگر جامعه بین المللی به صورت قطعی بخواد این مسئله را حل بکنه، برای از اینها کار دشوار نیست. ولی خوب برای جامعه بین المللی از طرف دیگر این مسئله هم دشوارتر است. چرا؟ اینها تجربه زیرا دارند که سال 2021 به افغانستان آمدن بدون از اینکه طالب حداقل در یک ساعت مقاومت بکنه. من سال 2001 در افغانستان بودم وقتی نیروهای آمریکایی آمدن، هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط طالب در ظرف 24 ساعت معلوم نشد که اینها کجا رفتن، تنها لباس خود عوض کردن، موریش لونگی خود دور گذاشتن، دیگه همه چیز به حالت نرمال رفت. یعنی جامعه بین المللی این تجربه را داره، ولی من به این باور هستم که جامعه چون عواقب هزی هم در افغانستان نتانست صلح و آرامش بیاره، طالب پس دوباره برد به یک نیروی دیگه تبدیل کرد و القاعده و بعضی گروه های دیگه یک حکومت در مرکز، این هم صلح و آرامش در افغانستان نیاورد که جامعه جانی فکر نکنم که اکنون دنبال ازی باشه که ای فرمول به این شکل پس دوباره تغییر بده و همچنان در مجموع دیگه فکر نمی کنم که نیتو و امریکا عسکر به این کشورها بفرسته به افغانستان برای حل از این مسئله. بنابراین طالب ها دقیقا که وعده میتن، ولی چون طالب ها صاحب صلاحیت حرف خود و گپ خود نیستن، طالب ها برشان دستور داده میشه که چی باید بگوین و برشان دستور داده میشه که چگونه از گپی که میزنن پس دوباره پا بیرون بکشن. این یک مشکل دیگه هست. اگر قرار بود که طالب ها صاحب صلاحیت خود بودن و حرف خود بودن، بنابراین حرفشان تغییر نمیکرد. این یعنی مشکل دیگری هست که من پیشترم گفتم طالب ها چون در با یک بازی سیاسی و استخباراتی به قدرت رسیدن، با نمو بازی اکنون در قدرت هستن.
خب
این مسئله مشکل افغانستان پیچیده تر کرده.
همین موضوع رو میگذاریم پیش آقای راسخ. شما چی نظر دارین در باره صحبت های خانم سروش؟
من صحبت های خانم دقیقا من تایید میکنم، مگر یک چیزی رو باید بگویم که در جغرافی های ما و در منطقه بازی های سیاسی و استخباراتی قسم تنظیم شده بود که تا کنون به مطابق پروگرام غرب پیش رفته، اما آل شرقی ها و بالخصوص روسا و چینایی ها با ایرانی ها دست به دست میشن که آنها تلاش میکنن که بازی را به نفع خود بچرخانن. مگر من به این مطمئن هستم که اگر غربی ها بخواین توسط پاکستان، قسمی که پیشتر گفتم که سخنرانی استراتژیک پاکستان آقای احمد جنرال منیر، این را هم باید نادیده نگیریم. اونها تلاش میکنن که یک بار دیگه اگر طالب از چنین پیشنهادات سرکشی بکنه، شما میدونید که در پاکستان با میلیون افغان ها اونجا هنوز موجود است، با استفاده از اون نیرو اینا مسلح میشن و یک جنگ نیابتی دیگه در منطقه و بلخصوص به نام از بین بردن طالب یک بار دیگه جنگ آغاز میشه. بنام متعقین به این هستم که نشست دوها میتونه کمک سرنوشت ساز و به نفع مردم افغانستان تمام شوه، نه نشستی که در کابل است. در کابل فقط و فقط تلاش منطقه نیست که طالب با خود داشته باشه.
تشکر آقای راسخ. خب آقای سیدی، شما در رابطه با صحبت‌های آقای راسخ و خانم سروش چی میگن؟ آیا شما هم به همین عین نظر هستین؟
مواری میاست مذاکره که را که در دوره سازمان ملل متحد به تاریخ 13 و 19 دور میکنه، مذاکرات جنبه نسبت های پدرانه داره. تجربه ایست که در سیاست مدارم تجربه ایستی است که وقتی شما میخواین یک مذاکراتی را آغاز کنین، باید دو محور داشته باشه، محور تفاهم و محور فشار. اگر آقای گوتریش اعلان میکرد که اگر طالبان تمکین نکنن با پیشنهادهایی که ما داریم، ما تغییرات اقتصادی و سیاسی وضع میکنیم، میتونست کمک نرم کنه، ولی سازمان ملل متحد تا روز نصیحت های پدرانه و خواهشانه میکنه. طالب به خواهشانه تمکین نمیکنه چون پشتیبان منطقه هم داره. بعد خدمی دیگر، همین لحظه امریکایی هم عملا در افغانستان حضور دارن. خانم سروش گفته عملا به مشوره هستن، اردوی افغانستان رو کمک میکنن، پولیس رو کمک میکنن. من به یه قیده هستم که بازی ها ادامه پیدا میکنه. طالب به این خاطر آورده نشده که اینجا منطقه صلح و صفای بیایه، حکومت همه شبون جور شه. باید بحرانی بزرگتر ایجاد شه، بعد از ایجاد بحران با تصمیم گرفته شه. هنوز بحرانی را که با آوردن طالب امیدوار بودن که ایجاد شه، تا هنوز اون بحران پخته نشده، باید اون بحران پخته تر شه که من نمیخوام از طریق رادیو شما بگویم.
تشکر آقای سعیدی. خب یک سوال دیگه است که در کنفرانس دوحه و در کنفرانس کابل در هر دو نگرانی های وجود داره که اون مسئله نگرانی های حقوق زناست که طالبا اونا را از درس و تعلیم محروم ساخته و همچنان از کار. آیا کدام روزنه وجود داره که این دو کنفرانس در امی ساحه در داخل افغانستان بعضی تغییرات را بار بیاره؟
اگر بعضی در افغانستان حضور دارن، بعضی ندارن، استخباراتی قوی دارن. اون چی که در مورد زنها میگذاره و چشم سر میبینن. ولی تمام نهادهای ملی و بین‌المللی تا هنوز نصیحت های پدرانه میکنن. هیچ نهادی بین‌المللی علیه عمل کرده که زنها به مکتب نمیره، دخترها نمیره، برشان ظلم میشه، عمل نکرده. من فکر میکنم که بعضی نهادها به اشارای من دیگر باور ندارم به دموکراسی که غربی ها میگن. من شخصا دیگه باور ندارم، بیشتر چیزی نمیگم.
تشکر آقای سعیدی. راسخ صاحب شما چی فکر میکنین که آیا این کنفرانس ها میتونه یک تحول را در بخش حقوق زنا و حقوق خانم ها و تعلیم و تحصیلشان و کارشان بار بره کنفرانس های مثل دوحه و کابل؟
من متیقن هستم که تلاش ها در چنین راستا جریان یا در چنین حالت آنها تلاش میکنن که اگر بتانه طالبا را آرام آرام قناعت بتوه اقلا به حقوق زنان احترام قائل شون و در دروازه مکتب و کار برویشان باز شوه. ایرم من متیقن هستم که امی هم پروگرام استخباراتی خود غرب و طالبا است. بنابراین اینا آرام آرام پیش میرن در منطقه پلان استخباراتی خود بسیار زرنگانه عملی میکنن. قسمی که سیدی صاحب محترم استاد گرامی ما گفت، ما متیقن هستم که همان نماینده هایی که در امور افغانستان در 45 سال آنها معذب شده بودند، آنها هم مطابق پروگرام غرب و استخبارات غرب و CIA آنها هم در پروگرام موافق بودند. آنها ارزو نداشتند که در افغانستان سلطه تامین شوند. آنها نمیخواستند که دکتر صاحب نجیب پروگرام مش مصالحه ملیش تطبیق شود یا اقلا تطبیق بناهن. آنها خودشان میخواستند که این پروگرام ها از بین بره و این پروگرام ها را از بین ببرن و این جنگ نیابتی که 35 سال جریان داره این را باید اینا عملی میکردن و مطابق اون پروگرام استخبارات خود اینا در منطقه دست بالا دارن. ما باید اینا را نادیدن نگیریم و اینا متوجه شویم که اگر ما بگیم طالب مستقل است و طالب خودش تصمیم گیر است، اصلا این هم یک خواب است، یک خیال است. طالب هم مستقل نیست و هم تصمیم گیر نیست، کسی دیگری است که در عقب است، که کسی که در هفته ها به 100 میلیون دلار میفرسته، در تمام مصارف میده، کسی که پول میده، نان میده، فرمان هم میده. بنابراین که فرمان نمیده، اینجا موضوع جنگ اوکراین است، اینجا موضوعات جنگ غزه است، اینجا دیگه موضوعات اینا سازمانده شدن، بازار گرم دیگه سالای خود جور کردن. اما من متیقن هستم که غرب تلاش میکنه که تا آخرین رمق خود که چین دستش در امورات مدنیات، در ارتباط اقتصاد افغانستان، در امورات سیاست دست از اونها را قطع کنه و همچنان روس اجازه نمیده که چنین با دست باز داخل شده ایده ای افغانستان یک بار دیگر. چرا؟ تا جایی که ما متوجه شدیم اینمی دوگانگی خود طالبا یکی از نمونه های مثال زنده چنین حرکت سیاسی و استخباراتی هست. چرا یک تعداد وزرایش میگه که تحصیل، مکتب، کار، شریعت اسلام گفته، اقرار میگن و ما اقرار قبول داریم، اقرار به اسم ربک الذی خلق الانسان، اما یک امیرالمومنینش نمیگه. چرا اینا علیه حزب ساده نمیشن وقتی که وزرا خودش تایید میکنه و یک امیرالمومنین تایید نمیکنه؟ همینجا معلوم میشه که یک بازی سیاسی استخباراتی قرار جریان داره و در این بازی سیاسی خود دست غرب است که آنها چه وقت میتونه اینا را اقلا به حقوق انسانی خانما و دخترای ما اقلا احترام قائل شود. اگر امریکا اوکی بکنه، طالبا فردا اوکی است.
تشکر. از همینجا شروع میکنیم به نظریات شما که چه پیشنهادات شما چی است؟ آل کنفرانس کابل هم برگزار میشه و کنفرانس دوحه هم برگزار میشه، حداقل اعلان کردن که برگزار میکنن. شما اگر کدام پیشنهاد میخواستین داشته باشین، او پیشنهاد چی می بود به این دو کنفرانس که چی باید میشد که برای آینده افغانستان موثرتر واقع میشد؟ آقای راست،
پیشنهاد ما خامی است، پیشنهاد ما میست که باید حداقل مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و از تمام نماینده های واقعی مردم افغانستان در او کنفرانس یا در او نشست حضور بیاورد که تا بتانیم مشترکن جهانم قناعت بتیم، طالبم قناعت داده شود که طالب نه تو آزادی داری و نه این غربی که به این پلان آمده. اینها هم به خاطر سعادت و خوشبختی ما نیست، بناهن چیزی است که یک چیزی ما میدهیم، یک چیزی باید بگیریم تا افغانستان از تروریسم مبدل بسازیم به یک خانه امن صلح جهان و منطقه. در غیر آن اینمی مسئولیت در مدت 45 سال تحت شعار اسلام و جهاد و کشتار و آزادی ما ملت ما را با میلوها انسان ما را زیر خاک ما دفن کردیم و میلوها انسان ما با دنیا دست گدایی دراست کردن و امروز ما مهاجر هستیم. بلاً راه بیرون رفت افغانها اتحاد و همبستگی ملی ما باید همه یک جا شویم تا در مقابل چنین بحران ها استاده شویم و طالب را باید جایش بشانیم. در غیر آن
این چنین پروگرام های استخباراتی سر ما برای 50 سال دیگه هم جریان داشته خواهد بود و افغانستان در آخری رمق زندگی خود قرار خواهد گرفت.
تشکر از شما. خب استاد احمد سعیدی میایم پیش شما. اگر شما بحث یک تحلیلگر امور سیاسی و سابق دیپلمات و سیاستمدار پیشنهاد برای این کنفرانس ها داشته باشین، چی روش پیش گرفته شود در این کنفرانس ها و یا چی تحول را در این کنفرانس ها پیشنهاد میکنین که سبب رفاه افغانستان یا بهبود حالات در افغانستان شود؟
بهترین پیشنهادی خواهد بود که کشورهای زیردخت، چی کابل چی دوحه، پشتیبانی کنن مذاکرات بین الافغانی را که افغانها سر یک میز بشینن و افغانها به نتیجه و تفاهمی برسن، منافع ملی افغانستان را ارجیت بتن بر منافع ملی کشورهای خود. اما ما این یک آرزو هست ولی به تحقق ازی هیچ باور ندارم. افغانستان در گذشته و حال قربانی رقابت های کشورهای منطقه و فرا منطقه بوده. تا وقتی که تضاد بین امریکا و ایران وجود داره، تا وقتی که تضاد بین چین و امریکا و روسیه وجود داره، تا وقتی که تضاد بین هند و پاکستان وجود داره، مردم افغانستان قربانی خواهند داد. در گذشته هم تعیین سرنوشت ما نکردیم، دیگرها تعیین سرنوشت کردند. من متاسف هستم، من باور ندارم که به زودی معضله افغانستان حل شه، به خاطری که ابرقدرت ها اجالتا تصمیم حلش ندارن. تکرار میکنم، باید بحران فراگیر شه، مشکلات منطقوی زیادتر شه، جنگ در آسیای میانه بره، تروریسم یک ذره که قوت بیشتر پیدا کنه، بعد اون تصمیم میگیرن. فلانه کنفرانس های دایر بشه، یک نان میخورن، دریشیم کنن، نکتایی میزنن، میرن و میان. ولی این راه حل اساسی نیه. راه حل اساسی است که مردم افغانستان خودشان تعیین سرنوشت کنن. بنان من بیه قیدم که با این سرنوشت چی باید نوشت.
تشکر آقای سعیدی. خانم سروش، شما هم نظرتان در رابطه بتین که چی کار باید انجام شود که بتانیم از این کنفرانس های چی در کابل و چی در دوحه میشه برای آینده افغانستان یک نتیجه مثبت گرفته باشه؟
ما فکر میکنم مسئله افغانستان متاسفانه به مزاخ یا پروژه جامعه بین المللی بدل شده و اینها در فکر یک راهی که افغانستان به طرف صلح و ثبات ببره نیستند. ولی خوب به صورت کل مشکل افغانستان کلیدش به دست افغانها است، نه به دست کشورهای دیگر. چرا کشورهای دیگر این مسئله سالهاست دنبال میکنن، سالهاست میانجیگری میکنن، اما فرمولای رای حل منازعه همی است که شما گروه های مختلف امرایشان نشست میداشته باشین، دیدشان هم میگیرین و بالاخره به یک تفاهم میرسین و در کنار یک میز میشینین و سر خواستهای مشترکتان بیشتر کار میکنین و سر خواستهایی که شما خواست مشترک ندارین طبعا که بحث روش باید صورت بگیره و این یک دروازه باز میشه که بره به طرف از این که امی گروه هایی که با هم دیگه مشکل دارن از هم دیگه چی میخواین و بالاخره به کجا میخواین برن. ببینین این مسئله در افغانستان صورت نگرفت. قدرت ها تصمیم گرفتن، آمدن گفتن که این فیصله ما هست، این را امضا کو که این کار را نمیکنی، این کار را امضا بکو که این کار را میکنی. چون مسئله میکنی و نمیکنی در پشت سر همین مسئله افغانستان بخصوص در قطر بود که ما از میکنیش که مسئله کمی که این کار انجام بده که مثلا نیروهای آمریکایی را دیگه به سرشان فاید نکو خبر شدیم، ولی بقیه را ما نمیدانیم که دیگه چه چیزا بر طالب دستور داده شد در روز زمان. این یک مسئله ابهام از این مسئله از اینجا شروع شد که بحران هر روز عمیق‌تر کرده رفته. یک چیزی که آقای سعیدی گفتن که ما در برنامه شما نمیگم، من میخوام یک کمک اگر فامیلا باشم این مسئله را اشاره میکنم که مسئله افغانستان جدا از مسئله منطقه روسیه و اقتصاد چین نیست، جدا از مسئله ایران که داره قدرتش هر روز زیادتر شده میره نیست. بنابراین تا زمانی که این بازی ها باشد، طالب خودش یک بازیچه هست. اکنون طالب کدام قدرت سیاسی در افغانستان نیست، کدام قدرت امنیتی نیست، که قدرتی هست که نیروی امی کشورها دارن ازشان استفاده میکنند، بخصوص غرب در قدم نخست، ولی کشورهای دیگر مانند روس و ایران و چین و اینها هم دارن با طالب ها بازی میکنند. چین با مسائل اقتصادی، شاید هم دیده قطع مسئله چین و کشیدن پای چین بیشتر به طرف افغانستان امی باشه که فرمولی را که در جنگ سرد استفاده شد، پای روسیه به افغانستان کشیده شد و اقتصادش خراب شد و بالاخره روسیه نابود شد. شاید یک ذهنم ممو باشه در مسئله چین، اما مسئله ایران و مسئله روسیه دو چیز متفاوت است. ببینین ایران و روسیه هم با طالبانش هست و برخواست دارن، هم با مخالفین طالبانش هست و برخواست دارن، ولی خواست هر دو کشور به هیچ عنوان یک جا کردن این دو گروه با هم دیگه نیست، نه طالب و یک کسایی که گویا مخالفین طالب ها هستن.
تشکر مادمی سمی رسیم به پایان برنامه امروز. بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما، از مهمانان آقای اختر محمد راسخ تحلیلگر امور سیاسی، همچنان کارشناس مسائل سیاسی و استاد پانتون احمد سعیدی، و خانم لیزا سروش نویسنده ماستر علوم سیاسی بخش صلح و جنگ در رشته منازعه از پانتون سندیگو در امریکا، و از شما شنوندگان گرامی که در این یک ساعت با ما بودین. بحث‌های ما را از برنامه در زیر آسمان کبود از رادیو آزادی شنیدید.